معسكر الحسن
نحن جنود معسكر الحسن.
تبریک میگم انتخاب به جا و شایسته جناب آقای آیت الله مصطفی خامنه‌ای.
خب روز بخیر میگم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. همچنان خدمت شما هستیم. ساعت 16 چهار بعد از ظهر رو از تهران جامع جم استودیوی پخش رادیو گفتگو خدمتتون اعلام میکنم. جناب آقای دکتر غلامی کارشناس مسائل سیاسی روی خط تلفن مهمان این بخش من هستند. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، ملت قهرمان ایران، جناب علی و همه همکاران محترمتون در رادیو گفتگو.
متشکرم. خب در سال روز ضربت خوردن حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم و همین حالایی که صحبت میکنیم با هم دیگه حدود یک ساعت هست که مراسم بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف کشور آغاز شده. گزارش‌های میدانی که به ما میرسه از میدان نقش جهان اصفهان تا میدان مولوی اهواز تا خدمت شما عرض بکنم میدان انقلاب تهران، همه و همه گواه این مدعاست که مردم همگی پای کار هستند و من میخوام تحلیل شما رو بشنوم از حضور مردم در چنین اتفاقی.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده هم صمیمانه تبریک میگم انتخاب رهبری معظم انقلاب اسلامی ولی فقیه و نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله توسط مجلس خبرگان رهبری و گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهدای عزیزی که در این ایام جنگ تحمیلی رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ما تحمیل شده و از ارادت و احترام ویژه داریم و خدمت همه ملت بزرگوار ایران که با روحیه مقاومی که دارن نشون دادن در مقابل استکبار جهانی یک تنه وایسادن و انشالله تا پیروزی نهایی در صحنه خواهم بود. بله خود بنده هم الان در مراسم بودم که همکاران تماس گرفتن و اومدم بیرون که امکانی فراهم باشه بتونم صحبت کنم. اصولا من به دو تا مؤلفه میتونم اشاره کنم در این موضوع که نقش تعیین کننده ای داره در ملت ایران به خاطر وقوع و تحقق همچین مقاومت. ما یک تمدن چندین هزار ساله ایرانی داریم، تمدنی که من میتونم ادعا کنم الان به نوعی دیگه در وجود مردم ایران حضوری شده، یعنی در واقع اینایی که اهل فلسفه و منطق هستن تقسیم بندی میکنن بین علم حضوری و حصولی، الان یه چیزیه که دیگه در وجود مردم ایران نهادینه شده هست، چیزی نیست اکتسابی باشه. یعنی میتونم ادعا کنم بگم اصلا در ژنتیک ایرانی ها این مدنیت و تمدن نهادینه شده بعد از گذشت این همه سال نسل در نسل و این توالی و تکثری که پیدا کرده. و نکته دوم بحث فرهنگ اسلامی و شیعی ما هست، مبانی اسلامی و شیعی ما. ممزوج شدن این دوتا مؤلفه کنار همدیگه، یعنی تمدن غنی ایرانی اسلامی و فرهنگ و مبانی اسلام و شیعه، باعث شده که یک خروجی رو داشته باشه، یک وجودی رو خلق کنه که همه متفکران و صاحب نظران دنیا رو در بحت و حیرت فرو برده که این در واقع این وجود، این مخلوق چی هستش که در مقابل این همه فشار، این همه زورگویی، این همه تحریم و این همه تسلیحات و جنگ افزارهایی که علیه این ملت به کار گرفته شده تا بن دندان مسلح است. شما همونطور که اشاره کردید میدان اصفهان، من در رسانه ها دیدم که استانداری اونجا رو در واقع داشتن مورد هجوم واقع شده بود، مردم در میدان که فاصله خیلی نزدیکی با هم دیگه دارن شعار میدن و در صحنه هستن. خود بنده الان در یکی از این شهرهایی هستم که بارندگی شدید داره میاد ولی مردم در صحنه زیر باران رحمت الهی وایسادن و دارن شعار میدن و اعلام بیعت میکنن با رهبری معظم انقلاب اسلامی. من این دو تا مؤلفه رو در واقع میتونم بهش اشاره کنم به عنوان دو تا مؤلفه تعیین کننده ای که باعث شده یک ملت مقاومی رو به وجود بیاره که این ملت مقاوم 47 سال تحریم بوده و الان هم برای بار سوم، یک بار در جنگ 8 ساله‌ای که صدام ملعون با حمایت‌های همین رژیم تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی اقدام به حمله به علیه جمهوری اسلامی ایران کرد. بعدش در جنگ 12 روزه‌ای که در خرداد ماه امسال اتفاق افتاد و مجدداً در جنگی که همکنون درش قرار داریم. اما شما می‌بینید روز به روز علی‌رغم همه بالاخره جنگ است و ما هزینه داریم میدیم، اما میبینید مردم در صحنه هستن، حضور دارن. این شعاری نیست، یعنی ما اینکه بگیم حالا داریم تو رسانه شعار میدیم، بنده الان کف میدان هستم دارم میبینم، یعنی صدای انفجار میاد اما مردم در صحنه هستن، مردم شعار میدن، مردم جانشون رو کف دستشون گرفتن. به خاطر چه؟ به خاطر آرمان مقدسی که در واقع دارن. مردم استقلال میخوان، مردم امنیت میخوان، مردم منافع ملیشون رو علاقمند هستن. امام شهید ما فرمودن که رژیم تروریستی آمریکا دنبال بلعیدن جمهوری اسلامی ایرانه، به دنبال بلعیدن منافع این کشور و ملت ایران اجازه نمیدهن، ولو به تک تک جان فرزندان این سرزمین باشه. ملت ایران مستحکم در صحنه هستن و اجازه دسترازی به منافع ملی و منافع خدادادی و تمامیت ارضی این سرزمین نخواهند داد. و من یقین دارم اینو مبتنی بر دیتا، مبتنی بر فکت، مبتنی بر اون چی که ما داریم رصد میکنیم و میبینیم، میگیم که پیروزی از آن ملت ایرانه. شما همین امروز ببینید، به قولی که از دوستان میگفت 47 سال ما تحریم شدیم، زیر تحریم داریم فشار میاریم، ما 7 روز تنگه هرمز رو اونم نبستیم، خودشون میترسن ردشن. ببین که اقتصاد که دنیا با چه فاجعه‌ای مواجه شده. شما همین از بامداد امروز که بازارهای بورس و بازار نفت دنیا باز شده، روز در واقع اول کاریشون هستش، ببینید چه اتفاقی افتاده. نفت تا 120 دلار بالا رفته، بازارهای بورس یکی پس از دیگری داره فرو می‌ریزه و اقتصاد دنیا در آستانه فروپاشیه. اینا چیزی هست که ما داریم می‌بینیم، شعاری نیست
و ما هم نمی‌گیم. عدد رقم ریاضیه و در واقع آن چیزیه که توسط مراجع خودشون داره اعلام میشه.
بله، اصلا چیزی که اینجا مانیتور هست دیگه، همه میتونن، همه عزیزانی که اهل علم و تخصص دارن در حوزه اقتصاد میتونن ببینن دیگه. نفت امروز، نفت برنت تا حدود 120 دلار رفت. حالا یکم اینا در واقع مدیریت کردن، الان فکر کنم حدود 104-5 دلار باشه، ولی مجدد شما در روزهای آینده چه اتفاقی براش خواهد افتاد و بازارهای بورس، تازه بازارهای غرب جهان در کشور اروپای غربی و آمریکا تازه داره وا میشه، یعنی تازه داره با توجه به ساعتی که هستش. و شما خواهید دید که در واقع اقتصاد جهان با چه زلزله‌ای مواجه خواهد شد و فروپاشی باباش مواجه خواهد شد. اون به علت چیه؟ به علت اینکه جمهوری اسلامی ایران فقط تنگه هرمز، یه تنگه هرمز، تازه ما کجا مونده همپیمانانمون در منطقه بخوان در واقع دیگر تنگه های استراتژیکی رو با چالش مواجه کنن؟ اون موقع شما خواهید دید چه اتفاقات دیگری افتاد. بالاخره ما همپیمانان راهبردی داریم که هنوز وارد صحنه نشدن در منطقه آسیای غرب، و اگر آنها وارد بشوند شما خواهید دید که چه این اتفاقات به صورت تصاعدی اثرگذاریشو در بحث اقتصاد جهان شما خواهید دید. و ما در صحنه هستیم، من ملت بزرگ ایران عرض کنم که ما با زن و با بچه و با پیر و با بزرگ همه کف خیابونیم، تا مادامی که این جنگ هست و تا مادامی که هزیمت نشه رژیم تروریستی آمریکا در منطقه آسیای غرب و همه پایگاه‌های تروریستیش در کشورهای منطقه برچیده نشه و تا زمانی که رژیم حاسب صهیونیستی در منطقه آسیای غرب، این سگ هار رژیم تروریستی آمریکا از بین نره و در واقع مردم خودشون با سرنوشتشون حاکم بشن، این مبارزه ادامه خواهد داشت. و این اراده رو الحمدلله ما در همه مسئولان کشور داریم میبینیم، در قوه مجریه، در نمایندگان محترم مجلس، در قوه قضاییه، در همه سطوح حاکمیت الحمدلله این یک صدایی، این اتحاد وجود داره. در حوزه دیپلماسی ما شما اینو دارید میبینید که علی‌رغم همه پیغام پسخامایی که داره گفته میشه، آقا آتش بس آتش بس، اما نظام جمهوری اسلامی ایران الحمدلله، اتحادی که بین ملت هست، بین امت هست، و انتخابی که در واقع به جا و شایسته بود مجلس خبرگان رهبری انجام داد، و شناختی که از در واقع رهبر معظم انقلاب داریم از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی، انشاءالله این مبارزه ادامه خواهد داشت تا پیروزی نهایی و تا هزیمت رژیم تروریستی آمریکا، نابودی رژیم قاسم صهیونیستی. هزینه هم میدیم، ایراد نداره، همونطور که امام شهید ما فرمودن هزینه مقاومت قطعا کمتر از هزینه سازش هست. این امر بدیهی است، ما اینو دیدیم در کشورهای منطقه، در سوریه دیدیم، در عراق دیدیم، در خیلی از کشورهای دیگه‌ای که سازش کردن در لیبی دیدیم ما مقاومت می‌کنیم، به خاطر اینکه هزینه‌ش هم می‌دیم، اما یقین داریم هزینه مقاومت ما خیلی خیلی کمتر از هزینه سازشی خواهد بود که اینا دنبال تحمیل کردن به ما هستن. ما خدا رو شاکریم بابت داشتن همچین ملت غیوری، الحمدلله. بنده خیلی از کشورها رفتم جوای شریفی و خیلی از جاها رو من دیدم، اینو بابت چیزی نیست که شنیده باشم، ملت ایران ملت بی‌نظیری هستند. من در محضر خداوند متعال شهادت میدم که ملت ایران ملت بی‌نظیری هستند، همونطور که امام راحل عظیم الشان هم فرمود که ملت ایران از ملت زمان در واقع صدر اسلام، از امت پیامبر اسلام هم در واقع بهتر و خوبتر هستند. واقعا هم همینه، واقعا هم همینه که شما امروز ما دارید میبینید این فستقیم کما عمرت و من تاب معک، این فستقیم کما عمرت و من تاب معک رو در واقع این و من تاب معکش رو دارید میبینید که مردم در صحنه هستن. باور بفرمایید همین الان که من دارم صحبت میکنم بارش شدید باران به فاصله نزدیک خیلی شاید مثلا 1 کیلومتر که من اومدم به خاطر اینکه صدا رو بتونم چیز کنم، جمعیت زیاد خیلی عظیم جمعیت از زن و مرد و پیر و جوان بیختن وسط خیابون و دارن شعار میدن. ما خدا رو شاکریم، انشالله این مقاومت ادامه خواهد داشت. و یه توصیه هم دارم به ملت عزیز ایران، ملت عزیز ایران در صحنه بمانید، در صحنه بمانید. حضور شما در صحنه قوت قلبی است برای نیروهای مسلح ما، قوت قلبی است برای تصمیم سازان و تصمیم گیران ما، و انشالله صبح امید با امید خدا و صبح پیروزی خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم نزدیک خواهد
بود. انشالله. پیرو صحبت های شما، من این نکته رو بگم که آقای دکتر عباس عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون دیروز عصر هم یک مصاحبه با یکی از رسانه‌های بین‌المللی داشتن و طی اون مصاحبه آقای عراقچی پرداختند و اشاره کردند به این موضوع که همین الان در واقع اونها خواهان آتش بس هستند، اما جمهوری اسلامی ایران از مواضع خودش عدول نخواهد کرد تا زمانی که تکلیف مشخص بشه یک بار برای همیشه و مثل سری قبل نباشه که اونها درخواست آتش بس بکنن، ما از سر صدق و در واقع پاکی نیت بپذیریم و بعد از حدود 8 ماه دوباره بخوان علیه کشور ما اقدام مسلحانه و حمله مسلحانه اتفاق بیفته و انجام بدن. و این نکته نکته قابل توجه مهمیه، شاید برای خیلی ها خیلی قابل پذیرش نبود پیش از آغاز جنگ در این مرحله که جمهوری اسلامی ایران بتونه در برابر ایالات متحده ای آمریکا و دولت مستعجل اسرائیل دست بالا رو داشته باشه، اما اتفاقها الان به سمت و سوی هدایت شده که داریم این دست بالا رو به همت رزمندگان غیور کشورمون میبینیم، حسش میکنیم، لمسش میکنیم. بازارهای جهانی دیگه شعار نیست، تریبون نیست و عدد و رقم و آمار و ریاضیه، و این عدد و رقم و آمار و ریاضی داره خیلی روشن به ما میگه که شرایط به چه گونه ای داره رقم میخوره و هدایت میشه. از ساعت 12:30 امروز قرار بود فکر میکنم در واقع وزرای اقتصادی گروه G7 گروه 7 با همدیگه در ارتباط باشن و بحث هایی رو داشته باشن در مقابل همدیگه در موضوع سوخت و انرژی توی کشورهای خودشون. G7ی که میدانیم در واقع قدرت‌های مهم اقتصادی جهان به شمار میان.
من یه نکته رو اگه اجازه بدید شریف عرض کنم.
حتما قربان.
ببینید این جمع شدن‌ها بیشتر یک بازی رسانه‌ای هست، یک فضای رسانه‌ای هستش برای اینکه بخوان یک آرامشی به بازار بدن. اینو با اطلاع عرض می‌کنم خدمت شما. لذا خیلی این مسائل رو ما بهش توجه نکنیم، یه فضای رسانه‌ای، یه مسکنیه به خاطر اینکه بتونه اون هیجان رو از بازارها بگیره و در واقع یک کنترلی داشته باشه. اما خب مسکنه دیگه، حالا شما مثلا 2 ساعت هم با این خبر بخواید بازارها رو آرام کنید و در واقع اجازه ریزش بازارهای سهام و بورس در دنیا ندید یا بخواید فرایند رشد قیمت نفت رو کنترل کنید، اما بعد دو ساعت چه خبر دیگه، چه دروغ دیگه میخواد متوسل بشید. و نکته بعدم که خب اصلا برفرض همین جمع شدن، استفاده از ذخایر دیگه، ذخایر استراتژیکی که از قبل بوده بخوان استفاده کنن، این ذخایر چقدر جواب میده؟ یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته، ده روز، چقدر؟ شما اینو نمیتونید کنترل کنید، چون بالاخره باید این ذخایر شما تموم شد، بعد چی؟ کامل بعدی چی هستش؟ لذا منبع اصلی که به نظر من خداوند متعالم جا داره ما یه تشکر از خدای متعالم بکنیم که ما را در سرزمینی قرار داد، در یک موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی قرار داده که یک ظرفیت خدادادی در اختیار ما قرار داده. یعنی این تفضلی بوده که خداوند متعال به ملت ایران کرده که ما را در یک سرزمینی قرار داده که منابع خدادادی هست و کلیدش هم دست ما افتاده. حالا شما این فضای رسانه‌ای، خیلی این گروه ها، این در واقع جریاناتی که در دنیا هستن و این ابرقدرت هایی که همه در منافع، در اختیار منافع لیبرال دموکراسی غرب قرار دارن و همه دارن دست و پا میزنن. شما امروز ببینید در اروپا قیمت انرژی سرسام‌آور داره بالا میره، در خود آمریکا سرسام‌آور، ببینید دیگه کلیپاش میاد بیرون، خود مردم اونجا دارن مصاحبه میکنن که به چه کیفیتی هستش. و خب وقتی که این اتفاقا تاوان خوبی است، بذارید در واقع این دولت‌های غربی تاوان را پس بدن. چرا؟ وقتی که خودشون را زیر در واقع یوغ این رئیس جمهور مذبذب و به نظر من دارای مشکل روانپریشی و خودشیفتگی خیلی زیادی داره این رئیس جمهور فعلی آمریکا، وقتی زیر بلیتون قرار میگیرن، خب باید امروز هم تاوان این رو پس بدن. وقتی که اتحادیه اروپا، وقتی کشورهای اروپایی، وقتی کشورهای حتی کشورهای منطقه خلیج فارس، شیوخ در واقع منطقه خلیج فارس، شیوخ مرتجع، و اینا تصورشون این بود که با جنگ افزارهایی که ایالات متحده آمریکا در اختیارشون قرار میده میتونه امنیت رو ایجاد کنن، در حالی که نمیدونن امنیت باید مردم پایه باشه، امنیتی که متکی بر حضور میدانی مردم باشه، مبتنی بر مردم باشه امنیت هست. شما جنگنده F-35 که ایجاد امنیت نمی‌کنه، هزار تا هم جنگنده F-35 داشته باش، مثلا دارم عرض می‌کنم از عنوان مثال، یا هر چقدر هم موشک داشته باش، تا مادامی که مردم شما شما رو نخوان و حاکمیت برخواست از توده مردمی نباشه که فایده ای نداره. شما الان فکر کن، تصور کن، مثال دیگه، در مثال محل مناقشه نیست، همین ظرفیت موشکی که الان جمهوری اسلامی ایران داره که به عنوان یه مزیت ویژه هست برای ما، ما اگه اینو داشتیم اما حمایت و پشتیبانی مردم رو نداشتیم، مگه چقدر میتونستیم مثلا توفیق داشته باشیم؟ چقدر میتونستیم توفیق داشته باشیم؟ ببین، این حمایت مردمی سوخت اصلی اون موشک است که اون موشک رو میبره میزنه به سرزمین‌های در واقع اشغالی، میزنه به منافع آمریکا در منطقه آسیای غرب. کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه آسیای غرب، مخصوصا این کشورهای چند کشوری آسیای خلیج فارس، اینا نمیتونن اینو درکش کنن، درک ندارن. اینا این حکام وابسته هستن به همین منابع نفتی که در منطقه آسیای غرب وجود داره. آیا اینا از توده مردم هستن؟ اگر از توده مردم هستن، خب نباید قاعدتا ماهیت امنیتی خودشون رو وابسته کنن به جنگ افزاری که از آمریکا میخرن و میبره. بعد تازه این رئیس جمهور روانپریش ایالات متحده آمریکا اونا رو هم تحقیر میکنه، القاب عجیب غریبی بهشون میده. یا همین کشورهای اروپایی که روزی بازیگر اصلی نظام بین الملل بود، امروز به بازیگر دست چندم تبدیل شده. چرا این اتفاق افتاده برای اروپا؟ به خاطر اینکه اروپا خودش خواسته. وقتی اروپا میره به عنوان یک کنشگر در زمین ترسیم شده ایالات متحده آمریکا عمل میکنه، خب قاعدتا امروز هم با تاوانش رو پس بده، امروز هم با قیمت انرژی که سرسام‌آور میره. دیدم رئیس جمهور فرانسه تماس گرفته که با آقای رئیس جمهور محترم کشورمون که مثلا حالا بحث آتش بس اینا مطرح کرده به عنوان یکی از واسطه ها ایشون بوده. خب ما یادمون نرفته همون پیام محرمانه ای که ایشون به ترامپ داده بود و گفته بود ما سر بحث جمهوری اسلامی ایران و نابودی جمهوری اسلامی ایران با شما هم نظریم، بیا اونجا با هم کار کنیم، چیکار با اون موضوع در واقع گرینلند دارید و اینا. اگه یادتون باشه همین چند وقت پیش خود این رئیس جمهور خودشیفته آمریکا در واقع منتشر کرد، یادمون نمیره همین چند وقت پیش همین کشور اروپایی سپاه پاسداران که نیروی برخواسته از توده مردم رو به عنوان یک در واقع نیروی تروریستی معرفی کردن. ما اینا یادمون نرفته، همه این تحولات در همین سال جاری شمسی خود ما بوده، یعنی ما اینا رو فراموش نکردیم. لذا امروز ما هیچ اعتمادی به موضع‌گیری های در واقع سران کشورهای اروپایی نداریم. قطعاً من به در واقع مبتنی بر تجربه زیستهی که در مواجهه با سران کشورهای اروپایی داشتیم با اطمینان عرض میکنم که همه این موضع‌گیری هاشون مزورانه و دروغ هست، چرا که همین دو سه تا فکت رو عرض کردم که به چه کیفیتی بوده و مواجهه‌ای که با ما داشتن. چرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نیروی مردمیه و حافظ انقلاب و منافع ملت ها، شما با ما نیروی تروریستی معرفی میکنید، بعد جولانی یا این در واقع احمد شهر، این شهری که در واقع الان مرمان در سوریه منصوب شده، خب مگه این که تروریستی بود که خود شما برای سرش جایزه گذاشته بودین که هر کی دستگیرش کنه، چجور الان به عنوان یک نیروی حافظ صلح معرفیش کردین و در واقع تحریم‌های سوریه رو برداشتین به خاطر اینکه بخواد اونجا چون منافعتون داره تامین میشه؟ این دوگانگی رو دیگه ملت‌های آزادی جهان، این دوگانگی نظام استکبار رو پذیرش ندارن نسبت بهش و پیش‌قرابه و پیشرو در واقع این ملت‌های دنیا ملت ایران هستش. شما ببینید بعد از این چه اتفاقاتی در دنیا خواهد افتاد. ملت‌های آزادی دنیا آگاه شدن، فهمیدن دیگه به کسی سواری نمیدن دیگه. کسی بخواد بیاد مثلا حالا چون قدرتی داره بخواد سواری بگیره یا این استانداردهای دوگانه رو دیگه کسی تحمل نداره و شما خواهید دید از این به بعد چه اتفاقاتی خواهد افتاد. من میگم نقطه عطفی در تمدن بشری این جنگ. نقطه عطفی در تمدن بشری. چرا که ضمن این که موازنه قدرت ایجاد میشه و انتقال قدرت از شرق به از غرب به شرق اتفاق خواهد افتاد ان شاء الله ملت‌های دنیا هم آگاه خواهند شد. شما تغییراتی رو در حاکمیت‌ها خواهید دید ان شاء الله از این به بعد و آزادی‌خواهان دنیا وقتی که این همت و این غیرت و این جوانمردی رو در مردم ایران می‌بینن، اونها هم خونشون به جوش خواهد آمد و در مقابل این رویکرد استکباری دنیا و نظام بین الملل خواهند ایستاد. شما اینو شک نداشته باشید، هم در شرق دنیا هم در غرب دنیا از این به بعد چه تحولاتی پیرو و همین جنگ اتفاق خواهد افتاد.
خیلی ممنونم از همه توضیح مفصل و جامع شما آقای دکتر غلامی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. نمیدونم کجایید اما خب گفتین زیر باران هستید و نعمت خداوندی هم بر زمین جاری. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
من توی یکی از شهرهای شمالی کشور هستم الان و اومده بودیم اینجا، یه برنامه‌ای بود که برای همین موضوع شرکت کرده بودیم و الحمدلله باران رحمت خداوند هم داره نازل میشه و خیلی هم متشکرم از شما و از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. آرزوی سلامتی و تندرستی برای ملت بزرگ ایران.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارت.
خدا
آخرین روزهای پاییز سال 56 بود که علی خامنه‌ای تک و تنها با یک بقچه کوچک وارد ایران شهر شد.
شهر عزیز ایران شهر برای من نقطه درخشنده‌ای در خاطرات گذشته است.
او از سال 42 شش بار به جرم فعالیت دینی و سیاسی به زندان افتاده بود و حالا به جرم برپایی عزای شهید مصطفی خمینی، ساواک شبانه او را دستگیر و تبعید کرده بود.
من به عنوان یک روحانی طلبه غریب و ناآشنا در این شهر خیلی سخت بود که بتوانم ارتباط ایجاد کنم.
مردم آن اوایل از او دوری می کردند و جواب سلامش را هم نمی دادند. رفتار علمای اهل سنت شهر هم سرد و بی تفاوت بود. تیر ماه 57 اما سیل عجیبی راه افتاد که 80% ایران شهر را تخریب کرد.
ما یک گروه امداد تشکیل دادیم. خود اون گروه امداد هم خیلی موجب شد که آشنایی و محبت ما با مردم بیشتر شد.
او آنقدر از مردم شهرهای دیگر کمک جمع کرد که ساواک بسیار حساس شد.
ایشون خیلی زنگ میزنن به شهرهای بزرگ مثل یزد و جای دیگه که کمک رسانی مردم برسند و وقتیشون زنگ میزنند کمک ها سرازیر میشه.
در تاریخ مونده که عده‌ای دیدن ایشون رو در حالی که پاچه‌های شلوارش بالا زده بود و گونی برنج آرد رو به دوش گرفته بود و از این خونه به اون خونه میرفت.
با دستور شخص پرویز ثابتی دوباره تبعید شد، این بار به جیرفت کرمان. آنجا شور انقلاب مردم جوری بالا گرفت که شریف امامی نخست وزیر وقت مجبور شد تمام احکام تبعید را لغو کند تا شیخ خامنه ای به خانه‌اش در مشهد برگردد.
بعد از آنی که حادثه سیل ایران شهر پیش آمد، ارتباط ما با آحاد مردم، با اعماق لایه‌های اجتماعی این شهر یک ارتباط صمیمانه شد. قبل از اون هم با علمای این شهر، با مردم این شهر تا اونجایی که ممکن بود رابطه برقرار کردم.
علی خامنه ای با کمک جوانهای مؤمن بومی مسجد آل رسول ایران شهر را فعال کرد و کتابخانه و صندوق قرض الحسنه را انداخت. با رهگذرها گرم می گرفت و با کسبه خوشوبش می کرد. یک دست لباس بلوچی تهیه کرد و با مردم سنی مذهب و علمای اهل سنت حسابی همراه شد.
مردم این شهر، مرد و زن این شهر، جوانان این شهر در این فصل خاطره تاریخی من هر کدام نقشی و جایی دارند. اگرچه هر کسی در دوری از خانه و زندگی و اهل و دیار خود احساس غربت می کند، اما من در سال 56 و 57 در ایران شهر احساس غربت نکردم.
اوقات تنهاییش به ترجمه یک کتاب، آموزش فقه و خواندن رمان‌هایی مثل بینوایان می گذشت. خیلی از مبارزین انقلابی آن راه سخت را به عشق دیدنش می آمدند، مثل شهید باهنر، شهید برونسی، آیت الله راشد یزدی، آیت الله خاتمی پدر رئیس جمهور اسبق، آیت الله رحیم پور ازقدی پدر سخنران مشهور و حتی پدر 82 ساله خودش آیت الله سید جواد خامنه‌ای. می گفت زیباترین روزهایش در ایران شهر اجرای ایده جشن هفته وحدت بود.
من همیشه به دوستان گفتم و احساس می کنم ایران شهر را از خود و خود را از ایران شهر می دانم. ایران شهر را مثل یک محل اقامت و محل سکنای یک انسان دوست می دارم. البته جا به جای میهن بزرگ اسلامی دوست داشتنی است. ایران شهر برای من نقطه ممتازی است.
این نسبت میان رهبر و مردم سالهاست در موقعیت‌های مختلف خودش را نشان داده. در شهرهای دور و نزدیک با صداهای متفاوت و یک حس مشترک.
حس فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی دیگه.
رهبر جان دوستت داریم، با بچه هم مفدایید.
آقا که خیلی خواستن، یعنی واقعا دوستشون داریم.
دورش بگردم الهی، ما هممون فدایی آقامونیم، دورشون بگردم.
آنج خوبان همه دارن، حضرت آقا یکتا دارن.
چلا که خدا حفظتون بکنه، شما اگه نبودین شاید وضع ما این نبود.
این آغاز که توی این مملکت همه ایرانی ها رو اینجوری نگه داشته.
آقای خامنه‌ای باز انسجام تمام احزاب حزب میگم خیلی دوست داریم کاکو.
آقا جان میگم کی فدا
همه هایم درکوت، ان شاء الله بتونیم جونمون رو فدات بکنیم، خیلی دوست داریم.
رهبر عزت جانمون فدا اوسون.
آذربایجان اویاختی رهبره دایاخت.
آقا در قلب ما جا داریم، آقا عشقه.
من رهبر رو دوست دارم،
رهبر جون دوست دارم.
سالها بعد همان مرد تبعیدی تنها در شب عاشورا خواست که ای ایران خوانده شود. درخواستی ساده اما برآمده از یک زندگی زیسته، از شناخت ایران، نه از پشت میز که از دل مردم. ایران برای او فقط یک نام نبود، ایران شهر بود. با مردم سنی مذهب، با لباس بلوچی، با سلامهایی که اول بی پاسخ می ماند و بعد گرم جواب داده شد. در همین سیستان و بلوچستان پسری بزرگ شد که دلبستگی عجیبی به رهبر انقلاب داشت.
میگفت که من باید برم نظامی بشم که از ملت دفاع کنم، کشور ما باید نگه داریم.
میگفت من برام دعا کنی که شهید بشم.
شهید ما از کودکی بچه خیلی آروم بود، خودم که نظامی بودم ازم کوچیکی علاقه داشت، بعد بزرگ شد رفت متوسط راهنمایی و بعد از راهنمایی پاش به بسیج باز شد و دیگه علاقه من شد به نظام، به رهبری.
شهید محمد شایان‌فرد تنها شهید این دیار، آنقدر که آرزویش داشتن انگشتر متبرک حضرت آقا بود.
خیلی آدم پرمسئولیتی بود، یعنی فکر نمی‌کرد.